الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على
الحليم وفي القرآن العظيم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. صدق الله العلي العظيم. در بحث‌های اخلاقی با شما افاضل و عزیزان مطالبی را یادآور شدم که انشاءالله عنایت میکنید در ادامه نکته‌هایی را برای شما یادآور بشم. در مقدم در ابتدا به این نکته توجه کنیم که انسانی که بخواهد اخلاق را به دست بیاورد، آثار و نتایجی که دارد که الا ماشاءالله آرامش اعصاب، آرامش در زندگی، آرامش در داخل خانواده، آرامش در محیط، که گفتم اگر اخلاق در دنیا حاکم بشود دنیا در آرامش قرار بگیرد. اینه که گفتیم منتها ما از خودمان شروع کنیم. در ابتدا ببینیم آرامش این زندگی آفت ها، گرفتاری ها و نابسامانی های زیادی دارد. ما برای علاج و حل این مشکلات چکار کنیم؟ علاجی که با زور برخورد کنیم نمی شود، با تزویر برخورد کنیم نمی شود. معالجش اخلاق آن خودش رو بسازد. وقتی که خودش رو ساخت، کل مشکلات و نابسامانی ها و گرفتاری ها سبک می شود. از به اصطلاح از اون شدتی که در ابتدا نشون میداد می افتاد. حادثه یعنی یک پیش آمد، یک رخداد بسیار ساده. اما اگر کسی از اخلاق بهره‌مند نباشد، یک گرفتاری دنیا آدم رو بیچاره میکند، اعصابش رو مشغول، ذهنش رو مشغول. قسمت از شما عزیزان که اهل درس و بحث هستید، حال درس و بحث رو هم از آدم میگیرد. اما اگر اخلاق حاکم بود، باطن درست بود و با اصلاح نفس محقق بود، تمام گرفتاری های دنیا را به اندازه یک گذر باد نامناسبی در نظر میگیریم. یک وزش بادی است که آمده و یک گذری دارد، یک چکونه میداد و میرود. لذا گفته میشود حادثه گرفتاری ها آمده است تا برود، نیامده است تا بماند. در این رابطه برای شما یادآور بشوم که به طور مجموع یک نکته معرفتی که گفته باشم، اخلاق ارتباط با معرفت دارد، معرفت ارتباط با اخلاق. اخلاق درست بدون بنیاد معرفتی محقق نمی شود و معرفت که بیاید پشت سرش اخلاق هم خواهد آمد. معرفت یعنی خود آدم خودش رو می شناسد، می شناسد که یک انسانه، می شناسد که انسان فرهنگش با حیوانات فرق دارد. و همینطور در این مرحله معرفتی این نکته را عنایت کنیم. گفته می شود کل قضایای دنیا به دو بخش اصلی تقسیم می شود، دارای دو بخش اصلی است. بخش اول دارای دو بخش عمده است، دارای دو بخش عمده است. یه بخش اصلیه بخش دیگر فرعی. این نکته معرفتی رو که ما داشته باشیم خیلی اثرگذار است در جهت اخلاق، در جهت اصلاح نفس و در جهت فرا آوردن آرامش در این زندگی که گفتم اخلاق قدم اول، باروبر اولی که برای انسان میره چیشیه؟ برای خود آدم آرامش میره. با توجه به این نکته عنایت کنید که گفتم که چه؟ که کل زندگی یک انسان داره دو بخش عمده است. بخش اول اصلیه، بخش دوم فرعی و جانبی. بنابراین بر اساس معرفت که آدم تشخیص بدهد بخش اصلی و فرعی را، خیلی کارهای آدم روبرا و درست و در مسیر مستقیم قرار میگیرن. بخش اصلی عنایت کنید، اینو خوب توجه کنید، بخش اصلی عبارت است از عبودیت، تمام. بخش فرعی تمامی امور زندگی آدم در این دنیا همش فرعیه، لذا معنای اصلی و فرعی مشخصه. چیه؟ آن که عنوان اصلی دارد دیگر از اهمیت والا، وظیفه اصلی. تمام هم آدم باید در جهت توجه به بخش اصلی باشد، اونی که برای انسان انسانیت میداد، نجات میداد، آرامش میداد، دنیای آدم رو درست میکند، آخرت رو هم درست میکند، که هیچی همین دنیا رو هم درست میکند. عبودیت داشته باشید، در تجربه ثابته یک آدم متدین پایبند به حلال و حرام و دارای اخلاق در همین دنیا هیچگاهی حقیر و خار نمیشد. خاری و حقیری و ذلت ارتباط مستقیم به انحرافات و بیدینی دارد، بلکه گفته می شود که مصیبت ها و گرفتاری های دنیا ارتباط به گناه دارد. امام باقر سلام الله تعالی علیه می فرماید ما من نکبت تصیب العبد الا بالذنب. هیچ نکبت، به قول به اصطلاح فارسی، هیچ نکبتی و گرفتاری به وجود نمیاد مگر به وسیله گناه. یعنی عبودیت خود زندگی همین دنیای آدم هم رونق میداد، که اون رونق از راه تزویر و زور و زر و تزویر نمیتونه آدم به دست بیارد. و عنایت کنید بخش دوم فرعی است، یعنی تمام امور زندگی فرعی است. چیزی که فرعی هست با یک نگاه فرعی آدم باید به اون امور بنگرد. مسائل دنیاست، از اول اگه فرعیتشتون شما تشخیص بدید تا ابد در یک وضعیت خوبی هستید. در برابر یک گرفتاری، در برابر یک مشکلات، وقتی که در تنها خدای ناخواسته قرار بگیرید، از لحاظ گرفتاری ها یا مسائل مالی یا امثال آن غصه ندارید. چرا؟ میدونید که فرعیه، فرعی ارزش غصه رو ندارد، فرعیه ارزش بنیادی که ندارد، گذراست، یک مروری است، میآید و میرود، چرا غصه بخوریم؟ لذا امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه فرموده است در یک جمله کوتاه به این مضمون که الغصه علی الرجل عار، غصه برای من ننگ است. چرا؟ چون ارزش غصه را ندارم. اما غصه فجاست، اگر کسی از لحاظ دینی در وضعیتی قرار داشته باشد که میبیند مشکلی براش پیش اومده که یک حلال حرام میشود یا یک حرام حلال، اینجا دیگه قصه دارد. باید حواسش جمع باشد، اصلی داره آیت کنند، حلال و حرام رعایت حلال و حرام و نکته اصلی در جهت عبودیت است که آدم باید محکم روی این نکته توجه کند تا اینکه حلال و حرام خدای نستجیر و بالله تعالی جا به جا نشود. بنابراین در نتیجه اصلی و فرعی، اصلی عبودیت، فرعی کل امور دنیا. کل امور دنیا رو که فرعی گرفتید از ابتدا راحتی، غصه که ندارد، مشکلی که ندارد، فرعیه. اما اصل عبودیت رو که اصلی گرفتید، توجه که به عبودیت به طور عمیق به عمل بیاد، عبودیت هم برای آدم انگار بگید یک موجودی است. عبودیت یک موجودی است که با آدم معامله میکنند. اگر آدم توجه جدی به عبودیت داشته باشد، عبودیت را مورد توجه قرار بدید تا عبودیت شما را مورد توجه قرار بدهد. اول چه میکند؟ براتون عبودیت عزت میدهد. بالاتر از عزت چیزی در این دنیا نیست. اون گهی براتون آورو میدهد و براتون توفیقاتی از مدیریت بالا عطا و عنایت میشود. این مسئله اصلی است. هم در زندگی انسانی اگر معرفت در این حد به طور کامل محقق بشود که اصلی و فرعی از هم جدا بشود، کار گونق میگیرد. یک روایتی را طبق برنامه براتون بخونم، بعد در ضمن روایت توضیحاتی یا شرحی که خدا توفیق بدهد براتون یادآور بشوم. از اول میگم بیش از نیم ساعت من صحبت نمی کنم، خاطرتان جمع، وقتتان زیاد نمی گیرم. روایت جابر ابن عبدالله را تقریبا 10 دقیقه رفته است، 20 دقیقه حوصله کنید گوش بدید. در روایت جابر ابن عبدالله که از اصحاب کی بگم، امام خود حضرت رسول تا امام واقف، فردی اینجوری، جابر ابن عبدالله رضوان الله تعالی علیه روایتی را نقل میکند از حضرت رسول صلی الله علیه و آله که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ان اخوف ما اخاف على امتی الهوى وطول الامل. شبیه این روایت در بیان امیر المؤمنین آمده است. البته شما نگید که الان این روایت از امیر المؤمنین، من این خودم از روایت حضرت رسول در خصال صدوق دیدم شبیهش از امیر المؤمنین هم آمده. اجازه بدید. حضرت رسول ان اخوف ما اخاف على امتی الهوى و طول الامل، اما الهوى فيصد عن الحق و اما طول الامل فينسي الاخره. فهذه الدنيا قد ارتحلت مدبرة وهذه الآخرة قد ارتحلت مقبلة وكل واحدة منهما ولكل واحدة منهما بنون. فإن استطعتم
ان تكونوا ابناء الاخره ولا تكونوا ابناء الدنيا. فافعلوا فانكم اليوم في دار عمل ولا حساب، وانتم غدا في دار حساب ولا عمل. حدیث شکر خدا کامل خوندم. مرور اجمالی در ترجمه این حدیث، حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید که خطرناکترین و مخوفترین چیزی برای امت من دو حالت است: یک هوای نفس. هوای نفس یک آفتی است که اولا خود انسان را در مسیر شیطان میبرد. اگر کسی خودش را امتحان کند، امتحان باطل، نگد که برم پیش اهل مکاشفه، علائم روایی دارد. کسی که خودش را امتحان کند که از اتباع شیطان هست یا نیست، اگر هوای نفس داشت از اتباع شیطان. این یک علامت شاخصه است از تبعیت شیطان، هوای نفس. هوای نفس چه می کند؟ یعنی شیطان نفس بر آدم حاکم می شود. خود اون نفس یک عامل شیطان می شود، میگه منم، در حالی که تخیلاتی شده است، منیتی در کار نیست. انسان یک موجودی است تحت اراده و عنایت و لطف و کرم خدا، یک آنی هم از خود نه اختیاری دارد نه قدرتی دارد. اگر بگر منم، من میتوانم، اگر من، من و من، منیت، این شعار شیطانی است. اون نفس خودش شیطان است. یه وقتی یک کسی گفت که به این مضمون، حکایت و مضمونش رو با شما یادآور بشوم، یه فردی گفت که من میخوام متدین باشم، با اخلاق باشم، ولی این شیطانه، با یک برخورد من داغ میکنم، در سلوک آمده است. یک نوبت داغ کردن و حساسیت 20 سال آدم رو از مدارج سلوک پایین میارد و 20 سال عقب میافتد در اثر یک مورد خشونت و برخوردتون. ببینید، هوای نفس برای ما حاکم شده است، فهمیدم ریشه شیطانه. چه کنم؟ اگر شیطان گیرم بیاد به هوا، به حسابش میرسم. در فکر این بود، گویا درخواست داشت که خدایا توفیق بدهد که بدید که من توفیق بده که من این شیطان رو پیدا کنم. یه وقتی در عالم خواب دید که یک فردی آمد با یک وضعیت خیلی به اصطلاح با قبوحت، لباس بلندی و نمیدونم محاسن و سبیل و خیلی شخصیت با یک وقار و هیمنه. باش اول پرسی کرد، گفت شما آقا اسمتون چیه؟ گفت اسم من ابلیس، شیطان هستم. گفت عجب، من یک مدت طولانی زحمت کشیدم که تو رو پیدا کنم، چقدر منو اذیت کردی. شیطان منو وادار کردی دروغ گفتم، منو وادار کردی غیبت کردم، منو وادار کردی که هوای نفس به کار ببرم و به کسی هم اسم، به دیگران حسادت کنم و زیرابزاری کنم و به مردم بدورت بگم. خیلی کار در خودم بد اخلاقی تو منو وادار کردی، در محیطم بی ادبی تو منو وادار کردی، الان به حسابت میرسه. بعد از بگو مگوی کما زیادی حمله کرد به شیطان، دست چپشو گرفت از محاسن شیطان، با دست راست یه سلیر، یه سیلی، به قول عوام چک آبدار به صورت شیطان کوبید. از خواب بیدار شد، دید با دست خودش از ریش خودش گرفته، با دست راست به صورت خودش زده. معناش چیه؟ یعنی شیطان نفس خودتی. شیطان آنچنان در روایت دارد، در حدیث خودم دیدم، حلول شیطان در انسان مثل جریان خون در عروق انسان هست. یه نکته کاربردی هم براتون بگم که یک معالجه و یک آرامشی هم انشاءالله ارائه بشود، و آن این است که شما در تجربه دیده اید خودتون قطعا نمیخواهید که یک خطورات منفی در ذهنتون دور بزند و وارد بشه. قطعا نمیخواهید. این خطورات میاد، این چیکارش کنید؟ این خطورات چیه؟ اولا و ثانیا قول ما طلبا و ثالثا، اما اولا این خطورات رو با یک نگاه کوتاه کشف میکنید از یک واقعیت شرعی و اخلاقی که چه؟ که شیطان حقیقت دارد. چرا؟ چون این خطورات منفی نه از طریق فلسفه میاد، نه از طریق تجربه میاد، نه قصدشو دارید، نه دوست دارید، نه موافقی، خودش میاد. عامل دارد، عاملش همون شیطانی است که پشت سنگر نشسته، سنگر گرفته برای این مسئله. اولا این تشخیص بدید، آیت و من آیات الله، و ثانیا خطورات که بیاد یه علاج بود که ثانیان بود، و ثالثاً هم یک تطمه. ثانیانش اینه که خطورات گناه نیست، اصلا گناه به حساب نمیاد. چرا؟ چون هم بدون اختیار هست و هم خود آدم ناراحت میشد، برای او خطورات ترتیب اثر نمیداد و هیچی، یک مقدار ناراحتی هم برای آدم ایجاد میکنه. القى الشیطان فی امنیته، در ذهن انسان القاعات شیطانی، گناه نیست. و ثالثا معالجه دارد، هر موقع خطورات آمد 10 بار لا اله الا الله را تکرار کنید، که در روایت خودم دیدم معالجه و رافع خطورات تکرار کلمه لا اله الا الله هست. این مطلب. نکته آخرم در این قسمت براتون بگم، و آن این است که می فرماید که گفته می شود عنایت کنید خطورات رو، یه لحظه تحلیلی باش برخورد کنید. تحلیلی چطوری برخورد بکنید؟ همون لحظه که خطورات آمد مراجعه کنید به خودتان، ببینید این خطوراتی که شما نمیخواهید خود مال خودتان نیست، کشف میشد فوراً. اِنَّكَ اِذَا الشَّيَطَانُ كَانَ ضَعِيفًا، فوراً کشف میشود که نه، روح شما اینو قبول ندارد، این از اون پنجره شیطان وارد شده است. بریم از درگیری با شیطان این طرف یکی دو تا یه روایت دیگه هم بخونم براتون. و اما طول الامل فینسی الاخره، معنی طول امل چیه؟ معنی طول امل شما ممکنه بگید که خب آدم اصلا در دنیای امروز که زندگی میکند یه جمله‌ای که به اصطلاح تیتر شده باشد یا برای انسان جمله اصلی کلیدی اعلام میشد، این است که انسان آینده نگر باشد. آینده نگری یعنی طول امل. و چرا طول امل مورد اشکال قرار گرفته است؟ جواب، آینده نگری غیر از طول امل است. طول امل آینده نگری این است که برای نفع مذهب، برای نفع جامعه، برای نفع مؤمنین، آدم یک برنامه در آینده هم در نظر بگیرد، این آینده نگری است. اما طول امل اینه که کسانی هستند که آرزو میکنن، آرزوهای درازی که اگر طبق معادلات تطبیق کنید از مدت عمرشان طولانی تر در نظر میگیرن. این طول امل که همیشه انسان رو دنبال خودش میبرد، آی چه بشم چه نشم، از روزگار برم بالا، از لحاظ رشد برم در درجه بسیار بلندی، این آرزوها طوری ذهن محدوده، ذهن آدم رو مشغول میکنه که دیگه از آخرت خودش غفلت کرده، به فکر آخرت نیست، مراجعه میکنه در زندگی، این همش در فکر خانه و زندگی و بچه ها و آینده معیشتی و کار و کسب، همش این میکشد ما را طول امله. این طول امل آیا اجازه میده درباره آخرت هم فکر بکنیم؟ آخرت رو فراموش میکنن، اما طول امل فیونسل آخرت، طول امل آخرت رو فراموش میکنن. اجازه بدید یه نکته براتون بگم و آن این است که ما در این مسائل تربیتی و اخلاقی و سلوکی یه اسوه های هم لازم داریم. اسوه اول خود رسول الله، ولکن فی رسول الله اسوه حسنه، رسول الله اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. و بعد ائمه اطهار هستند که حضرت امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه ارزش دنیا رو به اندازه یک کفشی که وصل میزند نمیداند. این رو ببینیم، الگو بگیم نسبت به فقها. براتون یادآور بشم، یه فقیه واصلی که همه ما با ایشان آشنا هستیم، آیت الله العظما سید کاظم یزدی هست، صاحب عروت الوثقا. سید کاظم یزدی صاحب عروت الوثقا قدس الله نفسه الزکیه، وقتی که در نجف زندگی میکنند کتاب عروت الوثقا رو که می نویسد، اصل نوشتش رو قلمش رو داده است به شیخ کاشف الغطا که اهل قلم عربی هست، و بعد هم در اون کتاب یک مورد با آن که عروت الوثقا محور شد، یعنی قبل از عروت الوثقا شرایع الاسلام محقق حلی محور درس خارج بود، بعد از اون عروت الوثقا شد چه محور دراسی. یه وقتی یک کسی مشکلی داشت، داستانش طولانیه، مختصر کنم، با آقا گویا یک مقدار میانش خوب نبود، ولی احتیاجی پیدا کرد که آقا یک خبز وجوهات براش بدن. بله، در همین زمینه خواست مراجعه کند، گوش نمیشد، پشت یک درختی خودش رو قایم کرده و در کنار شط کوفه که چطوری بگن این مطلب رو به آقا و نگر روش نمیشد، خدمت آقا نبوده، مسیر دیگری داشته. یه مرتبه آقای سید کاظم یزدی آیت الله العظما فرمود به این مضمون: دیر نشده است، برگرد، هیچ مشکلی ندارد. چرا؟ چون که طول عملی در کار نیست. هر موقع در هر مقطع از زندگی که آدم برگردد به سوی خدا، در باز است. هر موقع که انسان بخواهد راه درست رو پیدا کند، در باز. طول عمل ذهن آدم مشغول میکند، از آخرت غافل. اما یک لحظه اگر آدم به طرف معنویت و فکر آخرت بیفتد، دیر نشده. اینو میخواستم بگم که هر کسی به خودش مراجعه کن. وای، ما تو حال در فکر آخرت نبودی؟ خب شده است، اما الان چی؟ یک لحظه بریم به طرف آخرت، اونجا در رحمته، فوراً برای ما عنایت فرا می‌رسد. به قول سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه، فرصت هست، فرصت باقی است، دیر نشده، برگردید در باز. به فکر آخرت که بیفتیم، خود فکر آخرت افتادن، چند تا تجربه براتون بگم که یک نکتهش، هر کاری که خیر باشد، هر کاری که علمی باشد، هر کاری که آخرتی باشد اگر آدم به فکرش بیفتد، همین که شروع کنید، نترسید که شروع کنید، کمک به طور غیر معادلاتی فرا میرسد، کمک از مدیریت بالا فرا میرسد و دست آدم رو میگیرد. لذا دیر نشده اگر طول عمل تا الان خدای ناخواسته ما را مشغول و از آخرت غافل کرده باشد، که غافل هم میکند دیگه، باید بریم یک لحظه، یک ساعت کمتر بیشتر به یاد آخرت بیفتیم، ببینیم که اونجا چه بود. حدیث آخرش روز حساب است. یه مکاشفه کوتاه خدا بدقولی را شما با دیده اغماز بینگرید، تتمش رو میگم. در یک مکاشفه اخیراً برای ما آمده است که اگر کسی در این دنیا دروغ بگد، این یک مورد، اگر دروغ بگد در دنیا، طبق اون مکاشفه فردی بود که در اون عالم رفته بود و برگشته بود، زندگی پس از زندگی، به قول شما جوانها life after life در که به انگلیسی میگن، برگشت آمد گفتش که مرا خودشم اهل علم نبود، ملک را هم ملک میگفت، من را یک ملک برد در یک اتاق. وقتی که برد در یک اتاق، به خاطر دروغ، اتاق دروغ، مجازات دروغ جدا بود، مطمئنن 100% از حکایت اصلا افسانه نیست، اخیراً حقیقی اونطور نقل مضمون، هر وقت حکایت نقل کردید بگید نقل مضمون، چون شبهه صدق و قصد پیدا میکنه. آمد و در اتاق که در اتاق مجازات کذب دیدم شیاطین نشستن با یک وضعیت خوب هل هله میکنن، به 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 به، یکی را آورده ایم در پیرو خود میبینیم و حال میکنیم، من را بردن روی یک تخت سنگی گذاشتن، دیدم که آتش گرفت، دود بلند شد، عذاب و شکنجه را دیدم از دروغ. بعد دیدم که بعد از او سوختن نشستم چند لحظه یه مرته و دیدم که یک شیطان آمد لبان من را با من لب بوسی کرد. وقتی که لبان من را بوسید، لب و زبان و دهان همه بیرون آمد و شیطان همه را بلعید. یا الله، عذاب را کشیدم و با این وضعیت تا رسیدم به جایی که این دروغ ها اونجا شکنجه و اثرش رو دید، رفتم در یک طبقه دیگر، حیران و سرگردان و بیچاره موندم، خدایا چه کار کنم. اینجاست که برای شما گفته بودم ما مکمل داریم، مکمل ما چیه؟ توکل و توسل است. اینجا دیگه اون توسل خودش رو نشان میده. کوتاه و مختصر گفتش که حیران و مضطرب مونده بودم، خدا میدونه توسل چه خط در ذهنش آمد که خدایا به اهل بیت پیامبر یه عنایتی که من از این گرفتاری نجات پیدا کنم، دیگه خلاف نمیده، دیگه دروغ نمیده. یه مرتبه دیدم دو تا بانو اومد، یک خانم با جلالت شهر، یه دختر بچه هم 4-5 ساله همراه شد، این دوتا آمدن. وقتی که آمدن دیدم سراپا نور، جلالت از من القرن الى القدم، جلالت از سر و با میبارد، میدرخشد، با احوال سلام و احترام و احوال پرسی شد. گفتم شما کی هستید؟ بانو گفت من زینب بنت علی ابن ابی طالب اخت الحسین. الله اکبر، این دختر بچه کیه؟ این رقیه است. به به به، چرا آمدید؟ برای اینکه یه وقتی در یک جلسه یک کسی میخواست بگد که اسرای کربلا توسط بیرحمی و ظلم بنی امیه و یزید حد که حرمت شدن، به این صورت که حجاب ازشان گرفته شد، گفت من دفاع کردم، درگیر شدم و دفاع نخیر، اهل بیت کشف حجاب نشده است، مدیریت بالا اجازه نمیدن. این درگیری همونجا که انجام شده بود برام ثبت شده بود، کار خیرم ثبت میشه. حضرت زینب از خدای متعال خواست خدایا این بنده تو به این مضمون از ما دفاع کرده است، ما اهل بیت پیغمبر تو هستیم، به جد ما به لطف و کرمت اینو نجاتش بده. یه مرتبه نجات پیدا کردم، بعد از که نجات پیدا کردم دیگه شدم الان تمام وجود من یعنی پیروی اهل بیت. خدایا برای ما توفیق عبودیت عنایت فرما. خدایا همین الان گناهان ما را ببخش و بیامرز. خدایا به لطف و کرمت تمامی پیروان اهل بیت در سر تا سر دنیا، علمای اعلام، مراجع تفرید، مقام و عظم رهبری در سایه امام زمان به توفیقاتشون بیفزار، مقاومت اسلامی را پیروز گردان، اعدای اسلام مخصوصا اسرائیل را به قهاریت نابود و سرنگون بفرما. پروردگار همین الان هر کسی در این جمع جلسه اخلاق یکی الازارش استجابت دعاست میشنم. خدای همین الان هر کسی هر حاجتی دارد به اون رحمت نامتناهی برآورده بفرما. تعجیل در ظهور آقام امام زمان بفرما. اللهم ارنا الطلعت الرشیده واجعلنا من خدامه الى يوم القيامه برحمتك يا ارحم الراحمين.